أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین علیه السلام به حکمت 211 نهج البلاغه رسیدیم. این حکمت 13 جمله مهم اخلاقی و فضائلی است که امیر المؤمنین برای ارتقاء روحی همه ما، ارتقاء اخلاقی همه ما بیان می کند. چون یه مقداری حکمت طولانی است و هر بخشی نیاز به توضیح خاص داره، ما این حکمت رو انشالله در دو جلسه تقدیم محضر مبارک شما عزیزان می کنیم. و قال علیه السلام الجود حارس الاعراض. وجود نازنین حضرت فرمود جود و بخشش و احسان آبرو را حفظ می کند. ولی حلم فدا مصطفی. حلم صبر و بردباری دهنبندی است برای انسان سفیه و نادان. ولعف زکات و زفر. عف و بخشش زکات پیروزی است. و سلو و عوض و کم من غدر. سلو معنای دوری، فراموشی و دوری کیفر کسی است که به تو خیانت کرده. ولی استشارت و عین الهدایه. مشورت کردن چشمه هدایت و رهنمون شدن به مقصود. امروز احتمالاً همین 5 جمله رو میرسیم بخونیم، بقیه جملات انشالله در جلسه بعد. من این 5 جمله‌ای که خوندیم رو به طور تفصیلی باز محضر شما میخوانم و نکاتی ذیل هر جمله عرض میکنم. اولین جمله حضرت فرمود الجود حارس الاعراض. جود به معنای بخشش، حارس به معنای نگهبان، اعراض هم ارض یعنی آبرو. جود و بخشش و احسان است که آبروی انسان رو حفظ میکنه. همه انسان ها بلا استثناء دنبال حفظ آبرو هستن، اصلا دنبال آبرومندی، شرافت، بزرگی و بزرگمنشی هستن. ولی متاسفانه گاهی مسیر رو اشتباه میریم. گاهی خیال میکنیم شهرت آبرومندی است، گاهی خیال میکنیم مقام و پست آبرومندی است، گاهی خیال میکنیم جوان بودن یک مزیت است که موجب آبروست، یا گاهی مال و ثروت را، اینکه پولدار باشیم، وضعمون خوب باشه، این رو نشانه آبرومندی و بزرگمنشی میدانیم. اما از این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه استفاده میشه که باید دست دهنده داشت، باید بخشید، باید اهل جود بود. کسی که بخل داشته باشد، کسی که طمع داشته باشد، کسی که سرمایه هنگفت داشته باشد، میلیاردها درآمدش باشه، سرمایهش باشه، پول داشته باشه، ولی این پول رو درست مصرف نکنه، دستگیری نکنه، جود و احسان نکنه، این انسان ذلیل است، بزرگمنش نیست، آقا نیست، آبرومند نیست، بلکه بی آبرو میشه. حضرت سلام الله علیه میفرماید انباشت ثروت و سرمایه موجب آبرو نمیشه. چقدر پول داره؟ این که آبرو نمیاره. چقدر بخشیدی؟ چقدر توانستی مشکل مردم رو حل کنی؟ چقدر از خودت گذشتی تا دیگران به یک رفاه نسبی برسن؟ این ارزش است، این آبرومندی است. جود حارس و نگهبان آبروی انسانه. اگر میخواید آبرومند بشید دست دهنده داشته باشید، بخشش داشته باشید تا به اون مقام رفیع، تا به اون جایگاه آبرومندی برسید. بخشش از عواملی است که انسان را آبرومند میکنه. خب میدونید خیلی وقتها، حالا نمیخوام بگم 100%، ولی انسان بخشنده و جواد حتی در نگاه حسود، حتی در نگاه بخیل، حتی در نگاه همون که به هیچ کسی احسان نمی کنه، این آقای جواد و بخشنده در نگاه همون بخیل هم بزرگه، بزرگ منشه. ولی این انسانی که بخیل است در نگاه خودش هم حقیره، اون آبرومندی رو نداره. یه عده‌ای شاید بخیل باشن، حسود باشن، نتونن از مالشون بگذرن، ولی همینها هم تحسین میکنن، بارک الله میگن به اون کسی که جواد است. دیگه بدترین افرادن اینها. آدم بخیل هم تشویق میکنه کریم را، بخشنده را. این آبروست. چه آبروی از این بالاتر؟ چه عزت و شرافتی بالاتر از این که ما سرمایه ای داریم برای رفع حاجت مردم از او استفاده میکنیم؟ مرحوم شوشتری رضوان الله علیه در بهج السباقه دو تا جمله داره خیلی قشنگه. میگه این رو من از گذشتگان دارم، اسمش مشخص نیست چه کسی اینها رو گفت، ولی جملات جملات درستی هستن. میگه کفا بالبخیل آرن ان اسمه لم یقع فی حمدن قط. در ذلت و خاری و بدی بخیل بودن همین بس که هیچ وقت نمیشه اسم انسان بخیل را به خوبی یاد کنن. تا اسمش میاد میگه بابا همونی که فلانه، همونی که بخیله، همونی که آب از دستش نمیچکه. این آر است، این ننگ است، این آبرو نیست که. این بی آبرویی، خیلی ثروتمنده ولی آبرو ندارد. در بدی بخل همین بس که یک جا اسمش رو به خوبی نمیبرند. و کفا بالجواد مجدن ان اسمه لم یقع فی زمن قط. و در بزرگی، در کرامت، در آبرومندی انسان بخشنده همین بس که اگه یه جایی هم حتی یه خطایی ازش سر بزنه، کسی از او به بدی یاد نمی کنه. دوباره زیر سبیلی ردش می کنند، آبروی او رو حفظ می کنند، جایگاه بزرگ او رو حفظ می کنند. اگر انسان بخشنده باشه، تک تک همین هایی که بهشون لطف کرده و احسان کرده، اینا میشن نگهبانان آبروی انسان. یه جایی در یه مجلسی کسی خواست بر علیه انسان توطئه کنه، حرف ناروایی بزنه، غیبتی، تهمتی، اینها خودشون دفاع می کنند، خودشون یار و یاور و حافظ آبروی انسان می شن. بخشنده باشیم تا آبرومند باشیم. باز مرحوم شوشتری میفرماید که جمله ایست در گذشتگان که لا ارد سائلا اما هو و کریم اشد خلته. من دست هیچ سائلی رو رد نمی کنم، هر کسی از من چیزی بخواد من به او بخشش می کنم. یا واقعا این آدم، آدمی که اومد به من ابراز نیاز کرد، گرفتار و محتاج، خب چه بهتر که من آمدم و او رو مشکلش رو برطرف کردم، من آمدم و حالا مشکلی، گرفتاری، فقری، چیزی داشت با پولم. یا این کسی که به من آمد روزد، این اصلا فقیر هم نبود، آدم پستی بود، آدم ذلیلی بود، خودخواه بود، منفعت طلب بود، الکی اومد گفت من فقیرم. من این رو هم رد نمی کنم. چرا؟ چون همین رو هم رد کنم پشت سر من حرف میزنه. جواد که باشی، بخشنده که باشی، لعیمترین و بدترین افراد هم پشت سر تو حرف نمیزنن. این خودش یک مرتبه از آبرومندی است. امیر بیان علی علیه السلام در اولین جمله حکمت 211 فرمود الجود حارس الاعراض. بخشندگی آبرومندی را حفظ میکند. عزیزان، انفاق از دست دادن نیست. این فکر اشتباهی است. الان نزدیک ایام اربعینه، خب یک پولی میدید به کسی، میگه که آقا شما برو کربلا. یه وقتی این از ذهنمون نگذره که خب 10 میلیون از دستمون رفت. ابدا اینطور نیست. انفاق به دست آوردن است، از دست دادن نیست. جود و بخشش به دست آوردن است، از دست دادن نیست. این رو ما باید یاد بگیریم که بدهیم تا بزرگ منش بشیم، انفاق کنیم تا آبرومند بشیم، تا جایگاه ما در نگاه مردم حفظ بشه. یه خطبه ایست امیرالمؤمنین داره به نام خطبه الوسیله، در نهج البلاغه نیامده، در کافی و دیگر کتب روایی ما ذکر شده. حضرت فرمود من جاده ساده هر کسی جود و بخشش کرد، این آقا شد، به سیادت رسید، بزرگ منش شد. این بخشندگی است که انسان را بزرگ و بزرگوار میکنه. ببینید در این خطبه وسیله حضرت فرمود من جاده ساده، کسی که جود کرد بزرگ منش شد، آقا شد. در حکمت 211 فرمود علاوه بر این که بخشندگی آبرو میدهد، حفظ آبرو هم میکند. یعنی خود این بخشندگی دو مرتبه است، آبرو به انسان میدهد، یک، حفظ آبرو میکند. یه جایی هم اگر یک اتفاقاتی افتاد که خواستن تو رو بی آبرو کنن، بخشندگی تو به دادت میرسه، نمیگذاره حرف دیگران در مورد تو قبول واقع بشه. پول میتواند آبروی انسان رو بخرد، پول میتواند بی آبرویی برای انسان به وجود بیاره. پول به ما و پول، سرمایه، طلا، دارایی، نه خوب نه بده، مهم اینه ما چطور استفاده کنیم، مهم اینه کیفیت خرج کردن ما چطوره. یه وقت میبینید کسی با همین پول آبرومند میشه، کسی با همین پول، با همین ثروت بی آبرو میشه. کیفیت مصرف پول شخصیت ما را نشون میده. کیفیت مصرف پول شخصیت ما. من اگر از پولم با جود و بخشش برخورد کردم، خودم رو نشون دادم که انسان بزرگی هستم. و اگر سرمایم رو هی نگه داشتم، هی احتکار کردم، هی جمع کردم، خودم رو نشون دادم آدم ذلیل و حقیری هستم. خرج کردن ما شخصیت ما رو نشون میده. در خطبه 117 نهج البلاغه حضرت تشر زد، فرمود فلا اموال بذلتموها للذی رزقها. آقا خدا به شما مال داده، چرا انفاق نمی کنید؟ مالی که خدا داده، رزق تو کرده، چرا نگه می‌داری؟ ولا انفس خاطرتم به حال الذی خلقها. جان را خدا داد، در راه خدا جان را به مخاطره بینداز. شما به خاطر اسلام تکریم میشید، آبرومند میشید، یه ذره هم شما آبروی دین رو حفظ کنید. سه تا جمله فرمود، خدا مال داد، مال رو در راه خودش خرج کن، جان داد، جان را در راه خودش خرج کن، آبرو داد، تو هم یکم آبروی دین باش، تو هم یکم برای امام زمان آبروداری کن. بعد فرمود آخرش چی میشه؟ نگاه کنید، شما فاعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم. قبلی ها رفتن، مردن، پولدارشون، فقیرشون، بی آبروشون، با آبرو شما هم میرید. سعی کنید درست زندگی کنید. در وصیت نامه حضرت در نامه 47 فرمود الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم. جهاد با مال، جهاد با جان، جهاد با زبان که میشه جهاد تبیین. فرمود با مالتون جهاد کنید. کیفیت مصرف مال شخصیت منو نشون میده. من انسان مجاهدی میتوانم باشم، نه شمشیر به دست گرفتم، نه سلاح به دست گرفتم، فقط و فقط مالم را در راه درستی خرج کردم، مجاهد میشم. یه نفرم میتونه همین مال رو در راه اشتباه خرج کنه، جهنمی کنه خودش رو. خب جمله اول بنا نداریم خیلی توضیح بدیم، فقط برای اینکه کلام حضرت تبیین بشه. حضرت فرمود اون کسی که اهل بخشش باشه آبروش حفظ میشه. دو، ولی حلم فدام و صفی. فدام در لغت دو تا معنا داره، به معنای پوزبند و دهنبند. یه وقتی حیوانات رو شاید دیده باشید، حیوانی هست که زیاده روی میکنه در غذا خوردن، یا حیوانهای وحشی هستن که اینها حمله میکنند، گاز میگیرن، دهن اینها رو یه پارچه، یه وسیله میگذارن که دیگه نتونن گاز بگیرن، نتونن غذا بخورن. عرب به این میگه فدام. یک معنای دیگری هم فدام داره، به معنای پارچه ایست که از او به عنوان صافی استفاده میشه. حتما دیدید یه وقتی میخواید یه آب لیموی، یه ترشی، چیزی رو صاف کنید، از صافی بگذرونید، یه پارچه میگذارید، این مواد رو میریزید، صاف میشه، آب او و این مواد او جدا میشه. عرب به این میگه فدام. حالا جمله حضرت الحلم فدام و صفی. حلم صبر، بردباری، پوزبندی است برای انسان صفی. حلم صبر، بردباری، صافی است برای انسان صفی. هر دو معنای این کلمه در مورد کلام امیرالمؤمنین قابل توجه، هر دو درستن و معنای کلام حضرت رو میرسونن. ببینید انسان در مواجهه با انسان صفی، انسان نادان، انسان بددهن، انسانی که هیچ پروایی از فحاشی نداره، اصلا خوشحال میشه که شما چیزی بهش بگه اون 10 تا دیگه هم فحش بده. در مواجهه با این اشخاص انسان باید صبر کنه، حلم و بردباری به خرج بده. حلم و بردباری انسان دهنبندی است که او دیگه حرف نزنه، چون اگر شما یک کلمه گفتی اون 50 تا حرف ناروای دیگه میزنه. حضرت فرمود تو با سکوتت، تو با حلم و بردباری دهنبندی به او بزن که دیگه نتونه حرف بزنه. از یک جهت. از یک جهت دیگه هم باید یک صافی از حلم جلوی دهن این انسان بددهن، انسان عصبانی قرار بدیم. یه صافی که حرفهایی که اون میخواهد بزند از این صافی عبور کنه، یعنی ما با این صافی او رو آرامش کنیم، حرفهای ناروای او رو درون خودش، درون آلوده خودش نگه داریم که دیگه چیزی به ما اصابت نکنه، بدیها و پلیدیهاش برای خودش باشه و از او ترکشی به ما اصابت نکنه. هر دو معنا درسته، اگرچه اون معنای پوزه بند و دهن بند در شروح نهج البلاغه و ترجمه های نهج البلاغه بیشتر بهش توجه شده. در مواجهه با انسان بددهن عصبانی آدم باید صبور باشه، حلم داشته باشه. این اخلاقه، این اخلاق کاربردی است، این اخلاقی است که صبح ما از خونه میایم بیرون، پیاده سواره با اتوبوس داریم میریم، اتفاقات ناگواری میفته، کسی جلوی ما میپیچه، کسی سر و صدا میکنه، انسان باید حلیم باشه، صبور باشه. اینها فضائل اخلاقی شیعه است. حضرت فرمود شما بیا و با دهنبند حلم اون انسان عصبانی پرخاشگر رو سر جا بنشان. وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه فرمود من جا و بسفی و کافعهو قد وزع الحطب علی النار. شما اگر به انسان سفیه نادان حرف زدی مثل اینه که چوب روی آتش گذاشتی، بدتر گر میگیره، بدتر آتش میگیره. در مواجهه با این شخص بددهن عباش نداره که، دین که نداره که یه چیزی جلوی او رو بگیره، متقی نیست که ترمزش رو بکشن، آدم بددهنیه. شما اگر بخوای چیزی به او بگی حرفهای ناروایی میشنوی، لذا سکوت کن. حضرت فرمود در مواجهه با سفیه جواب نده، جواب دادن تو اوضاع رو بدتر میکنه. یا امیرالمومنین سلام الله علیه در قررالحکم فرمود الحلم حجاب من الآفات، صبر و بردباری یک حجابی است در مقابل آفت ها. از این شخص نادان بناس آسیب هایی به تو برسه، تو صبور باش، یک حجابی ایجاد بشه دیگه آسیب ها و ترکش های او به تو اصابت نکنه. خب این رو هم عرض کنیم، تعبیر حضرت تعبیر پوزه بنده برای حیوانات درنده، برای کلب و مانند او دهنبندی پوزه بندی قرار میدن که پاچه دیگران نگیره. حضرت فرمود بعضی وقتها نادان میاد که پاچه گیری کنه و بعضی وقتها دشمن این نادانها را به سمت شما میفرسته، میخواد استعداد شما، میخواد توانایی و قدرت شما را صرف امور بیخود کنه. حتما اتفاق افتاده براتون، صبح اول وقت با یه نشاطی از منزل خارج میشید، میخواید برید کاری انجام بدید، یه اتفاق میفته، خلقتون تنگ میشه، عصبانی میشید، پرخاش میکنید، آدم در خودش بالاخره احساس ناروایی داره. تا شب، تا لحظه خواب این حالت از ذهن شما، از دل شما خارج نمیشه. بعضی وقتا دشمن می آید، این انسان سفیه را به جان مؤمن میندازه، به جان انسانهای هدفمند میندازه، پاچه اینها رو بگیرن تا از هدف باز بمانند. ما راه طولانی در پیش داریم، ما اهداف بلندی داریم، ما استعدادهامون محدوده، تواناییهامون محدوده، خودمون رو مشغول این امور نکنیم، مسیر درست رو بریم. اگر کسی هم خواست پاچه ما رو بگیره، جمله حضرت یادمون بیاد، حضرت فرمود حلم فدام سفیه هست، پوزبندی به او بزنید که دیگه آسیبی به شما نرسونه. قبلا این روایت رو به طور مفصل خوندم محضر شما. وقتی امام مجتبی سلام الله علیه در مدینه بودن، یه شخص شامی آمد، میگه من خود این شخص، میگه بعدن از محبین امام حسن شد، میگه همین که نگاه هم به حضرت افتاد مجذوب حضرت شدن، اصلا شیفته وجود نازنین حضرت شدن. گفتم شما چه بزرگواری هستید؟ ایشون فرمود من حسن ابن علی هستم. چنان بغض امیر المؤمنین در دل من بود که من یه حرفهای ناروایی زدم، یه حرفهایی که مستحق خودم بود نه امام مجتبی. وقتی خوب حرفام رو زدم، حضرت فرمود شما غریبی، من نمیشناسم، اینجا کس و کاری داری، کاری داری، اومدی برای امری، اگر غریبی بیا خانه ما، اگر گرسنه‌ای من مشکلت رو حل. ببینید فدام است، کاری کنی که او دیگه حرفی نزنه. میگه من لحظه ای که با امام مجتبی مواجه شدم، هیچ کسی برای من بدتر از امام مجتبی نبود، و قد سرت و احبه و مالا احب و احدن غیر. و بعد از مواجهه و حلم امام مجتبی، در عالم کسی نزد من محبوب تر از امام حسن نبود. این حلم است که میتواند او رو آرام کنه، ما رو از مسیرمون دور نکنه، استعداد ما رو صرف امور دیگه، توان ما رو صرف امور فرعی نکنه. این هم جمله دوم، الحلم فدام السفیه. و اما جمله سوم، حضرت فرمود العفو زکات الظفر. وقتی پیروز شدید، انسان در زندگی پیروزی هایی داره، حالا پیروزی ها بعضی وقتها به این نحوه که از مواجهه چند نفر یه گروهی با هم مسابقه میدن، انتخابات میگذارن، بعضی وقتها هم نه، مسابقه ای نیست، شما رو به یه مسئولیتی انتخاب میکنن، بالاخره شما یه کاره ای میشید. حضرت فرمود در وقتی که دستت به قدرت رسید، توانایی پیدا کردی، ظفر و پیروزی حاصل شد، یادت باشه العفو زکات الظفر، بخشش زکات پیروزی است. انسان در مواقع توانایی و قدرت باید عفو کنه. خدا در مقابل هر نعمتی که به ما داده، انتظاری از ما داره، یه باری به دوش ما گذاشته، هر نعمتی بلا استثناء. اگر خدا به کسی قدرت سخنوری داده، اون وظیفه رو هم به دوشش گذاشته که تو باید بری الان مردم رو هدایت کنی. به کسی قدرت نویسندگی داده، بار هم به دوشش گذاشته، الان باید فلان کار رو انجام بدی. اگر خدا به کسی نعمت ظفر و پیروزی را داد، از او یک انتظاری هم داره، یه مسئولیتی هم به دوشش گذاشت. او ظفر است، بخشش است، مدام اهل انتقام نباشه، اینطور نباشه که اگر به جایی رسید تمام خصومت‌های شخصی، تمام خصومت‌های قدیمی رو زنده کنه، یکی یکی انتقام بگیره. تمام قدرتش، تمام اعتبارش، تمام اعتبار اون جایگاه و مسئولیت رو خرج نفسانیت خودش کنه. اینطور نباشه، حالا که به جایگاهی رسیدی بخشش کن، انتقام نگیر، بگذر از همه برای خدا. ظفر، پیروزی یک نعمتی است که باید او رو شکرگزار باشیم. شکرش چیز عفو و بخششه. در نامه 69 به حارث همدانی فرمود حارث، هر نعمتی که خدا به تو داد، این نعمت رو در راه درست استفاده کن، این نعمت را ضایع نکن. ولیور علیک اثر ما انعم الله بهی علیک. حارث باید آشکار باشه، خدا نعمت به تو داد، دوست دارد این نعمت را ببیند. من تا دیروز فلان لباس رو نداشتم، امروز لباس رو خریدم، خدا میگه شکر این نعمت اینه که بپوشین لباس رو. تو که لباس نو خریدی، چرا هنوز با همون لباسی که مناسب تو نیست داری بیرون میای؟ بزرگی کن، بپوش اینها را. اگر خدا این نعمت را در تو نبیند، از تو میگیره، سلب میکنه. نعمت ظفر که به انسان رسید، اگر خدا نبیند که ما بخشیدیم، ظاهر نباشد در ما، این نعمت به زودی از ما گرفته میشه. و جالب آن است که بدانید قرآن فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم. آدم عاقل اگر پیروز شد میبخشه، چون شکر نعمت را به جا بیاری، نعمت افزون میشود، نعمتهای بعد، پیروزیهای بعد میرسه. ولی اگر در بد و ورود انتقام گرفتی، نعمت از کف تو خواهد رفت. در حکمت 11 هم حضرت شبیه همین رو فرمود، اذا قدر تعالی عدوکه فجعل العف عنه شکرن للقدرت علی. هر وقت خدا به تو قدرتی داد و بر دشمنت پیروز شدی، عفو را شکرانه این پیروزی قرار بده، ببخش به شکرانه این پیروزی. در روایت داریم که رسول مکرم فرمود اذا کان یوم القیامه نادا مناد من کان اجره علی الله فلیدخل الجنه. روز قیامت یه منادی ندا میده، آقا اگر کسی کاری برای خدا کرده، عملی برای خدا انجام داده، بلند شه بدون حساب بره بهشت. یه عده بلند میشن میرن، اهل محشر میپرسن آقا اینا کیان که دارن میرن بهشت؟ اینایی که برای خدا کار کردن چه کسانی هستند؟ صدا میاد العافون عن الناس بلا حساب. کسانی که وقتی به قدرتی رسیدن، به جایگاهی رسیدن که می توانستن انتقام بگیرن، همه را بخشیدن. الیوم یوم المرحمه انتم الطلقا، همه را ببخشیم، از همه بگذریم. بارها و بارها این نکته تذکر داده شد، اینجا هم باز ذکر میکنیم. عزیزان، قاعده کلی عفو است، انسان باید تا جایی که میشه ببخشه، ولی قاعده همیشگی عفو نیست. یه جاهای عفو کردن خیانت است، یه جاهای بخشیدن خیانته. ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفاکاری بود بر گوسفندان. اگر یک نفر مسیر اشتباه رو انتخاب کرد، پافشاری کرد، الان هم شما ببخشی، دوباره همون مسیر رو میره، دوباره نفر بعدی رو به قطع میرسونه، آزار میده. اینجا معنا نداره عفو کرده، اینجا باید انسان به جدیت بایسته، حقش رو بگیره. ولی یه جایی که عفو باعث اصلاح میشه، اولویت با عفو. جمله پایانی در این بخش، زکات در لغت به معنای فزونی یافتنه. این که به ما میگن خمس و زکات بدید، زکات یعنی بخشی از مالت را در راه خدا بده، ولی معنای زکات یعنی زیاد شدن. چیزی از مالت کم نمیشه، زیاد هم میشه. زکات یعنی زیادی. این که فرمود زکات پیروزی افس، زکات است تا پیروزیات بیشتر میشه. عاقل باش، ببخش، عفو کن، نه اینکه بگن فلانی ترسید، نه، تو پیروزی های خودت رو بیشتر میکنی. آنچه که ظفر است روز به روز بیشتر به سمت تو میاد. چهارمین جمله، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود و سلوو عوضو که ممن غدر. سلو به معنای تسلی و تسلیته. خوب توجه بفرمایید عرض بنده رو. ما یه تسلیت و تسلی در لغت داریم، یه تسلیتی داریم که امروز مرسومه، کسی میره به دیدار کسی میگه آقا تسلیت عرض میکنم، عزیزش رو از دست داره. تسلی و تسلیت در لغت به معنای فراموشی است، یاد رفتن، اصلا دیگه با طرف کار نداشتن، به این میگن تسلی. در لغت به معنای تسلی. امروز هم اگر ما تسلیت میگیم، در واقع منظورمون اینه فلانی خدا انشالله اینقدر خوشی و شادی به تو بده که مرگ عزیزت یادت بره، اصلا یادت نباشه که عزیزی از دست دادی. امروز معنا و مفهوم تسلیت در واقع این بوده، ولی ما معنای آرامش رو ازش برداشت میکنیم. نتیجه فراموشی مصیبت میشه آرامش، ولی تسلیت به معنای آرامش نیست. خب حالا کلام حضرت از سلوو عوضو که ممن غدر، کسی که غدر به معنای خیانت کردن، بدعهدی کردن، پیمان شکنی کردن. اگر تو شریکی داشتی، دوستی داشتی، عهدنامه‌ای بستی که خیانت کردن به تو و اون عهدنامه را، اون قول و قرار را زیر پا گذاشتن، تو چه جوابی بدی؟ چه عوضی به اینها بدی؟ حضرت فرمود فراموشش کن. فراموش کردن این خیانتکار، قطع ارتباط با او، رها کردن او، بدترین جزایی است که میتونی به او بدی. در مواجهه انسان با افراد بدعهد، خب ما دو تا راه داریم. میگی مقابله به مثل، اگر او خیانت کرد ما هم ضربه بزنیم، وارد جنگ بشیم، شکایت کنیم، یقه هم دیگر رو بگیریم. البته این بعضی جاها لازمه ها، نگیم این بده. نه، قرآن کریم فرمود که و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم. اگر مشرکین و کفار بعد از عهدهایی که با شما داشتن عهد شکنی کردن، دین شما رو به سخره گرفتن، فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، بجنگید با اینها، اینها پیمان شکنن، نبیدینن، انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، اینا که ائمه کفرند، کافرند، ایمان که ندارند، ولی با اینها بجنگید، نه به خاطر بیدینی، به خاطر بدعهدی، به خاطر پیمان شکنی. پس اگر انسان در مواجهه با یه بدعهدی قرار گرفت، یک کار اینه که ما با او بجنگیم، در مقابل او بایستیم. این یک روشه، ولی همیشه که نمیشه جنگید. راه دومی که حضرت پیشنهاد میکنه اینه: اگر رفیقی، شریکی، کسی رو داشتید به تو خیانت کرد، بدقولی کرد، هر دفعه با او وعده گذاشتید آقا فلان جا بریم فلان کار رو بکنیم، نیومد، دیر اومد، حضرت فرمود راهش اینه: ترکش کن، فراموشش کن. این که تو او را فراموش کنی یک ضربه محکم به او زدی از جهات مختلف. اولا انسانهای بدعهد، انسانهای خیانتکار، یه نفر میخوان دورشون باشه اینها رو جمع و جور کنه، چون اینا همش بدقولن، همش دیر میرسن، همش از قافله عقبن، یه عده باید باشن اینها رو همراهی کنن. تو از کنار او بری، او کلن زندگیش دچار اختلال میشه. ثانیاً مردم اگر با فلان کاسب بدقول معامله میکنن، تجارت میکنن، به خاطر خودش نیست، به خاطر شمایی بود که در کنارش بودی، خوش عهد بودی، اگر قول میدادی عمل میکردی. تو از کنار او بری، بقیه کاسب ها هم با او کار نمیکنن، هم از تو ضربه میخوره چون زندگی خودش فشل شد، هم از دیگران ضربه میخوره، به اعتبار تو بود که با او کار میکردن. حضرت فرمود یکی از راه های مقابله با خیانتکار اینه: فراموش کنید، ترک کنید او را، مهجورش کنید، تنهاش کنید تا مؤدب بشه. خب این معنای اول. تا الان گفتیم از سلو و عوضو که ممن قدر، کسی به تو خیانت کرد و بد قولی کرد، تو هم بیا او رو به فراموشی بسپار، تو هم بیا کلن گویا او اصلا نبود. اما یه معنای دومی هم به ذهن ما میرسه. معنای دوم چیز؟ ببینید فضای کلی حکمت فضائل اخلاقی است. حضرت فرمود اگر پیروز شدی ببخش، اگر پیروز شدی عفو کن. بلا فاصله بعید حضرت بگه حالا اگر که کسی به تو خیانت کرد کلن رهاش کن، کلن با او قطع رابطه کن. چیزی که به ذهن میرسه به عنوان یک معنا، معنای اول سر جای خودش، معنای دوم اینه: اگر کسی به تو بدی کرد، خیانت کرد، بگذر، عفو کن. حالا در خانواده یه وقتی یه اشتباهی پیش اومد، بچه خطایی کرد، مرد خطایی کرد، شما بزرگواری کن، بگذر. از سلو و عوض و کم من قدر، با حالت تندی نخونیم، با حالت نرمش بخونیم. حضرت فرمود اگر یه وقتی کسی یه خیانتی هم به شما کرد، یه بدقولی هم کرد، یه جا قرار بود برید نیومد، دیر اومد، برنامه شما رو به هم زد، فراموش کن بدقولی او را. پس دو تا معنا شد، دو تا معنای ضد هم شد، یکی معنا مثبت، یکی منفی. یه معنا اینه که اگر کسی خیانت کرد کلن او رو مهجورش کن، یه وقت این اگر کسی خیانت کرد خیانته رو فراموش کن، با همین حرکتت او رو ادبش کن، بیا و با تغافل، با نادیده گرفتن، با بزرگ منشی سر او رو با پنبه ببر، به جای اینکه تشر بزنی بهش بگو چقدر خوب اومدی، چه سر موقع اومدی، دیر نکردی امروز، همین کنایه تو به اون میفهماند یعنی دیر اومدی، نیاز به تندی کردن نیست. این هم یک معناییست که البته من ندیدم جا این معنای دوم رو ذکر کنم، ولی به ذهن میرسه. جمله پنجم و آخرین جمله‌ای که امروز میخوانیم فرمود: ول استشارت و عین الهدایه. استشاره به معنای مشورته. لفظ عین در عربی از اون الفاظی است که برای اون معانی متعددی گفته شده. سه تا معنا برای این لفظ عین در اینجا قابل توجهه. یک، به معنای ما خودمون تو فارسی میگیم فلانی عین فلانیه، این دوتا داداش عین همن، عین یعنی مثل، یعنی شبیه بودن. الاستشارت و عین الهدایه، مشاوره کردن خود خود هدایت شدنه، این هدایته. اگر میخوای هدایت بشی راهی نداری، باید مشورت کنی. معنای این یعنی شباهت، مشورت خود هدایت است. معنای دوم این چشم است، مشاوره چشم هدایت است. آدم اگر میخواد هدایت بشه، مسیر رو درست بشه، باید چشم داشته باشه. آدم نابینا به مقصد نمیرسه، باید چشم داشته باشی. چشم انسان چیست؟ مشاوره، با انسانهای عاقل نشست و برخاست کردن. انسانها برید مشاوره کنید، از مشاوره نترسید، از گفتگو با انسانهای فهیم حراس نداشته باشید. اینا چشم و چراغ شما، راه را برای هدایت شما باز میکنند. و سومین معنای این چشمه است. یکی شد این یعنی فلانی این فلانی است، یکی چشم، یکی هم چشمه. حضرت سلام الله علیه فرمود مشاوره چشمه هدایت است. آدم بعضی وقتا دچار حیرت میشه، دچار تشنگی شدید میشه. خدایا چه کنم؟ سر این دوراهی کدوم راه رو برم؟ آخر این مسیر چیه؟ آخر این مسیر چیه؟ میتونم نمیتونم؟ حضرت فرمود مشاوره کن. مشاوره چشمه زلالی است که وقتی از این آب نوشیدی دیگه تشنگی تو برطرف میشه، هدایت حاصل میشه. پس این جمله فضای کلیش مشخصه، مشورت راهی است به سوی هدایت. ولی لفظ این رو به سه معنای مختلف خدمت شما عرض کردیم. در منهاج البراءه مرحوم خویی میفرماید احسن دلیل علی حسن العواقب هو شورا مع اهله. بهترین راهنما برای رسیدن به مقصود، برای هدایت شدن، مشورت با اهله. البته مشورت قواعدی داره. در خود نهج البلاغه ما یه بحث مفصل داریم، مشورت و مشاوره در نهج البلاغه. با چه کسی مشاوره کنیم؟ در چه چیزی مشاوره کنیم؟ چه چیزهایی را به مشاور بگوییم؟ اینها رو به طور مفصل از الان نمیخوام عرض کنم. ولی اگر کسی با اهل، با کسی که اهلیت داشته باشه مشاوره کنه، این هدایت میشه، راه درست رو پیدا میکنه. امیرالمومنین در حکمت 161 فرمود من استبد به رأیه هلک و من شاور الرجال شارک هافی اقولها. آقا شما خودت تنها یه عقل داری، آدم اگر خود رأی شد همیشه به هلاکت میفته، ولی تو بیا عقل همگان را به کار بگیر. مشاوره یعنی عقل دیگران را به کار گرفتن. تو 10 عقل 20 عقل را به کار بگیر، معلوم از یک عقل بهتر کار میکنه، زوایای پنهان امر رو بهتون نشون. این میشه مشاوره، هدایت بهتره. یا در حکمت 113 فرمود لا مظاهرت اوثق من المشاوره. هیچ پشتیبانی مورد وثوق و مورد اطمینانتر از مشاوره نیست. در هر امر مشکلی مشاوره کنید، این مشاوره پشتیبان محکمی است. در ذیل این حکمت ها، چه حکمت 161 چه 113، مفصل توضیح دادیم، میتونید اونجا رجوع کنید و در باب مشاوره مطالب رو بشنوید. و جمله پایانی در خطبه 35 نهج البلاغه حضرت فرمود اگر یک مشاور امین دلسوز با تجربه کاردان پیدا کردید و به شما مشورت داد، تخطی نکنید، سرپیچی نکنید، حتما پشیمان میشید، حتما یک روزی سرتون به سنگ میخوره. اگر چنین مشاوری پیدا کردید، حرف شنوی داشته باشید. فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة و تعقب الندامة. تبعیت نکردن، معصیت کردن یک انسان ناصح، دلسوز، شفیق، مهربان، عالم و مجرب، تجربه شده، این حتما برای انسان پشیمانی به بار میاره. حکمت 211 نهج البلاغه عرض کردیم 13 جمله اخلاقی از فضائل اخلاقی است. حضرت بیان میفرماید حالا 5 جمله رو خوندیم، بقیهش انشالله بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لی و لکم الحمد.